اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
بانک مرکزی هند نقل و انتقال ارز برای خرید نفت ایران را متوقف کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا صدور مجوز برای شرکت‌های آمریکایی جهت معامله با ایران را تایید کرد. ناتو خبر دستگیری عضو نیروی قدس را پس گرفت. ساعت 22 به وقت تهران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. رضا جمالی هستم، گرمترین درودهای من را پذیرا باشید. در این ساعت مجله شبانگاهی رادیو فردا را تقدیمتون میکنم، اما پیش از اعلام فهرست برنامه‌ها از شما دعوت میکنم که نخست شنونده مشروع اخبار باشید با همکارم جمشید زند.
با سلام. بانک مرکزی هند با انتشار اطلاعیه اعلام کرده است که از این پس نقل و انتقال ارز برای خرید نفت و گاز از ایران را انجام نخواهد داد. طبق این اطلاعیه، وارد کنندگان نفت و گاز از ایران باید در خارج از سیستم مالی ACU و با ارزهای معتبر بین‌المللی پول خرید نفت از ایران را پرداخت کنند. ACU یا اتحادیه پایاپای آسیایی در سال 1974 در تهران برای تسهیل در مبادلات تجاری کشورهای عضو تشکیل شد. ایران، هند، پاکستان، بنگلادش، میانمار، سریلانکا، نپال، مالدیو و بوتان اعضای این اتحادیه هستند. یکی از مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا با تایید گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره صدور مجوز ویژه برای شرکت‌های آمریکایی جهت معامله با ایران از این اقدام دولت آمریکا دفاع کرده است. به گفته این مقام که نخواست نامش فاش شود، آمریکا در این حال که سخت‌ترین و گسترده‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران اجرا می‌کند، برای اینکه به مردم ایران لطمه این وارد نشود، اجازه می‌دهد مواد غذایی، دارو و دستگاه‌های پزشکی به ایران صادر شود. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که آمریکا در یک دهه اخیر برای صدور کالا به ایران و دیگر کشورهای مورد تحریم 10,000 مجوز ویژه صادر کرده است. ناتو خبر دستگیری یکی از اعضای نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران انقلابی اسلامی ایران در افغانستان را پس گرفت. پیشتر یکی از سخنگویان آیسف یا نیروهای بین‌المللی همیاری امنیتی در افغانستان به رهبری ناتو از این فرد بازداشت شده در استان قندهار به عنوان یکی از اعضای نیروی قدس و نیز یکی از بازیگران اصلی در صحنه قاچاق اسلحه برای طالبان یاد کرده بود. با ارائه دو لایحه جداگانه با قید دو فوریت به شورای اسلامی شهر تهران، نرخ کرایه انواع تاکسی، مینیبوس و نیز اتوبوس‌های بخش خصوصی در پایتخت ایران با نرخ سوخت متناسب می‌شود. مهندس جعفر تشکری هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران که این خبر را اعلام کرد، به میزان ایجاد این تناسب که عملاً به معنای افزایش کرایه خودروهای غیر دولتی در تهران است اشاره‌ای نکرده است.
با تشکر از همکارم جمشید زن برای ارائه خبرها، در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. گزارشی داریم درباره عدم پیگیری پرونده کوی دانشگاه تهران علی‌رغم گذشت 18 ماه از واقعه ضرب و شتم دانشجویان این خوابگاه دانشجویی. یک حکم اعدام دیگه، این بار برای یک دانشجوی ایرانی کرد که به گفته وکیلش قرار یک شنبه آینده حکم اعدام اجرا بشه. یک تحلیلگر سیاسی درباره چگونگی صدور چنین احکامی در جمهوری اسلامی توضیح خواهد داد. انتشار یک نشریه تازه اقتصادی در تهران که حاصل همکاری بخش خصوصی و گروهی از دانشگاهیان و تکنوکرات‌ها در ایران. فریدون خاوند، اقتصاددان، از ویژگی‌های این نشریه به ما خواهد گفت. و در ادامه مجله شما رو به یک نمایشگاه نقاشی در شهر کلن آلمان خواهیم برد که در اون آثار هنرمندانی از ایران به نمایش در اومده. همچنین صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا که برای ما پیام گذاشتن و نظراتشون رو بیان کردن رو هم در طول این مجله شبانگاهی پخش خواهیم کرد. با ما بمانید تا نیم ساعت در مجله شبانگاهی رادیو فردا. اما نخستین گزارش خبری این مجله شبانگاهی. جمشید انصاری، نماینده زنجان، گفته است هیچ کمیته‌ای در مجلس برای پیگیری حمله سال گذشته به کوی دانشگاه وجود ندارد. حدود 18 ماه پیش نیروهای بسیجی و انتظامی در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات به کوی دانشگاه حمله کرده و دانشجویان معترض را مورد ضرب و شتم قرار دادند. مراد ویسی از سرنوشت این پرونده 18 ماه گزارش می‌دهد.
18 ماه پیش و 2 روز پس از انتخابات ریاست جمهوری، هنگامی که به کوی دانشگاه تهران حمله شد، آیت الله خامنه ای این حمله را محکوم کرد و قول پیگیری و مجازات حمله کنندگان را داد.
اشاره کردید شما به مسائل کوی دانشگاه یا از این قبیل مسائلی که حالا کوی دانشگاه رو تکرار کردن، تخلفات یا حتی جنایاتی در خلال این حوادث از سوی نیروهای ناشناس انجام گرفته.
اما فیلم هایی که بعدن از این حمله منتشر شد نشان داد که برخلاف گفته آیت الله خامنه ای، این افراد نه تنها ناشناس نبوده، بلکه نیروهای بسیجی و یگان ویژه پلیس تهران به فرماندهی سرتیپ عزیز رجب‌زاده بودند. با این وجود آیت الله خامنه ای قول داده بود که این پرونده را پیگیری کند و عوامل حمله کننده به کوی دانشگاه را مجازات کنند.
این رو به طور قاطع بدونید با اینا برخورد خواهد شد. منتها کارا رو باید درست با دقت با مراقبت پیش برن. در کوی دانشگاه قطعاً تخلفات بزرگی انجام گرفته، کارهای بدی انجام گرفته. ما گفتیم پرونده ویژه‌ای برای این کار تهیه بشه و به طور دقیق دنبال بگردن و پیدا کنن، مجرمان رو پیدا کنن.
اما حالا 18 ماه از این سخنان آیت الله خامنه ای گذشته است و هنوز این پرونده به جایی نرسیده. اگرچه قوه قضاییه میگوید در دادگاهی غیرعلنی 27 نفر را به اتهام حمله به کوی دانشگاه محاکمه کرده است. با این وجود علی افشاری عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که هم اکنون در امریکا ساکن است میگوید به این نوع دادگاه ها برای روشن شدن واقعیت نمیتوان امید و اعتماد داشت.
با توجه به اینکه روال این دادگاه ها به صورت غیر علنی هست و اطلاعاتی از موضوعات مطرح در دادگاه یا مفاد رسیدگی عنوان نمیشه، امید چندانی هم نیست. و با توجه به شکل و روالی که دادگاه ها تا کنون طی کرده و اطلاع رسانی صورت نگرفت، اراده جدی برای مجازات متخلفین و از اون مهمتر مختومه شدن این نوع برخورد ها در روال کاری دستگاه‌های قضایی و امنیتی کشور هست وجود نداره.
11 سال قبل نیست که دانشجویان ساکن در کوی دانشگاه مورد حمله افراد لباس شخصی قرار گرفتند. آیت الله خامنه ای گفت این حمله غیر قابل قبول است.
انسان دلش خون میشه از بعضی از این قضایا. برن توی کوی دانشگاه جوانها رو، دانشجوها رو، اونم دانشجوهای مؤمن و حزب اللهی رو، نه اون شلوغ‌کن‌ها رو، برن مورد تهاجم قرار بدن.
اما در سال 78 نیز که آیت الله خامنه ای قول پیگیری این پرونده را داد، در نهایت سطح مجازات حمله کنندگان به مسائلی نظیر دزدیده شدن ریش تراش و محکوم شدن برخی سربازان ساده ختم شد. حالا در شرایطی که معلوم شده حمله کنندگان به کوی دانشگاه اعضای بسیج و نیروهای ویژه پلیس بودند، آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگوید برخی نیروهای امنیتی همکاری لازم را در این پرونده با قوه قضاییه ندارند. اما این افرادی که مانع پیگیری جدی این پرونده میشوند چه کسانی هستند و چرا از چنین قدرتی برخوردارند؟ علی کشتگر فعال سیاسی در پاریس به این سوال چنین پاسخ میدهد.
این به سبب جناح بسیار تندرو به رهبری احمدی نژاد هست که طبیعتاً مسبب هم به نوعی مسئله تحریزت بوده و هم همین تخریب خوابگاه‌های دانشجویی، و آقای خامنه‌ای صلاح دیده که بپذیره که این پرونده به جریان بیفته و نشون بده که حکومت معتقد به قانون هست و به عدالت، و به جامعه هم به نوعی اطمینان بده و به خصوص به جامعه دانشجویی و دانشگاهی‌ها که این پرونده به جریان افتاد و دیگه تکرار نمیشه فجایعی که در گذشته بود.
اما در نهایت حالا 18 ماه از حمله به کوی دانشگاه و 17 ماه از واقعه بازداشتگاه کهریزک گذشته است. باور برخی در ایران این است که این دو پرونده به دلیل اینکه پای بسیج و فرماندهان نیروی انتظامی و حتی قضاتی چون قاضی مرتضوی در میان است، در نهایت به جایی نخواهند رسید. و در مقابل حکومت ایران برای نادرست خواندن این باور عمومی 1.5 سال گذشته را از دست داده است.
گزارش مراد ویسی بود درباره ابهام در پیگیری پرونده کوی دانشگاه تهران که به گفته یکی از نمایندگان مجلس اصلا کمیته‌ای در مجلس شورای اسلامی برای پیگیری این پرونده وجود ندارد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
گزارش‌ها از ایران حاکی از ابلاغ حکم اعدام حبیب الله لطیفی، دانشجوی ایرانی کرد، به وکیل مدافع او صالح نیکبخت است. بر اساس این گزارش‌ها، آقای نیکبخت و خانواده آقای لطیفی تایید کردند که قرار است این دانشجو روز یکشنبه اعدام بشه. اتهام حبیب الله لطیفی که در زندان سنندج به سر می‌بره، محاربه اعلام شده، اما وکیل مدافع و خانواده او این اتهام رو رد می‌کنند. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار کرد در پاریس، درباره صدور این حکم اعدام به بهروز کارونی می‌گوید:
در حاکمیت جمهوری اسلامی یک تفکری وجود داره که فکر میکنن با برخورد امنیتی میتونن اعتراضات مردمی رو کاهش بدن و بر اساس همین روی کرد اعدام وسیله‌ای به حساب میاد که از طریق اون میشه با ایجاد رعب و وحشت زمینه‌های انفعال و خاموشی جامعه رو فراهم بکنن. به همین دلیل امروز جامعه ما دچار یک شرایط ملتهب و شرایط بحرانی هستش، اعتراضات خاموش و یک فضای نارضایتی عمومی وجود داره. این آقایون تصور میکنن که از طریق این اعدام ها میشه بر مشکلات غلبه کرد. شما شاهد بودین که در چند ماه گذشته تعداد زیادی از کردها، از جمله فرزاد کمانگر، پیش از اون احسان فتاحیان، یا حتی چند روز گذشته ما شاهد اعدام 11 نفر از بلوچ ها در استان سیستان و بلوچستان بودیم.
فکر میکنید که مجموعه این برخوردهای که شما هم به اون اشاره کردین، یعنی صدور احکام اعدام، چه تأثیراتی رو میتونه داشته باشه؟
حاکمیت غلط، مدیریت اشتباه مسائل قومی و مسائل مرتبط با اقلیت‌ها، مثلا اهل سنت و یا سایر اقلیت‌های مذهبی، منجر به ایجاد یک تبعیض‌هایی در جامعه ما شده. این تبعیض‌ها زمینه رو برای بروز حرکت‌های خشن و یا غیر مسالمت‌آمیز از قدیم الایام به وجود آورده. به نظر نمیاد که مثلا اعدام که یک رویکرد کهنه و در بسیاری از کشورها کنار گذاشته شده، بتواند راه حل مناسبی برای این مشکلات باشه. اون هم در شرایطی که به عنوان مثال آقای لطیفی که محکوم به اعدام شده، در دادگاه، در یک دادگاهی که عملاً استانداردهای حتی خود نظام جمهوری اسلامی رو هم نداشته، اکثر اتهامات رو رد کرده. یعنی در واقع میشه گفت که حکم اعدامی صادر شده که این حکم اعدام منطبق حتی با قوانین موجود جمهوری اسلامی نیست. به نظر نمیاد با یک چنین رویکردهایی بتوان مشکلاتی که در نتیجه تبعیض و یا ناهنجاری‌های دیگری که در حکومت ایران به وجود اومده بشه بر این مشکلات غلبه کرد و راهی برای فرار از اونها به وسیله اعدام قطعا وجود نداره.
به نظر شما چه راه حلی میتونه یا چه راه حل‌هایی میتونن وجود داشته باشن برای برطرف کردن این فضای خشونت زده در جامعه ایران؟
یکی از مهمترین مشکلاتی که امروز جامعه ما و مخصوصا قومیت‌های ایرانی با اون مواجه هستن، مسئله تبعیض و نادیده گرفته شدن هویت ملی اونها هستش. اگر این تبعیض‌ها و ستم‌هایی که در طول سالیان در این مناطق وجود داشته، اگر هویت ملی این اقوام ایرانی که به روش‌های مختلفی نادیده گرفته شده و حتی میشه گفت اونها رو سرکوب کردن در ابعاد مختلف، مثل زبان، مثل فرهنگ، مثل مذهب، مادامی که یک راه حل مسالمت‌آمیز برای این تبعیض‌ها و ستم‌ها یافت نشه، طبیعتاً این مشکلات ادامه پیدا خواهد کرد و اعدام و مخصوصاً خشونت دولتی و حاکمیتی هستش به هیچ وجه قادر نیست این مشکلات رو برطرف بکنه و حتی این نوع رفتارها میتونه خودش دامنه خشونت‌ها رو افزایش بده.
گفتگوی بهروز کارونی بود با محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره صدور حکم اعدام در ایران برای یک دانشجوی ایرانی کرد. اما در اینجا گوش میکنیم به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا که برای ما پیام گذاشتن.
دکتر آمدینی خمر بدبخت کرده ایست گذاری که اولال 35 تومن ما نمیتونیم درستیم کرای خونه بدیم لاستیک بدیم پول چی بدیم ما بیداد ما بدبخت برسید از خدا بترسید که امروز ما رفتم نه گذاری به ما میدن نه پول دارم بدیم این پول باری که به ما میدن اینا چی میشه برای ما لاستیک میشه پول راننده میشه چی میشه بیداد ما بدبخت برسید خدایا تو خودت یه کاری بکن بنده ها که نمیتونن.
احمدی نژاد میگفتی من نفت میارم سر سفره مردم، الان آدم ها رو از گرسنگی کشتی. آقای احمدی نژاد میگی روزه بشم؟ باشه روزه میشیم، احتساب غذا میکنیم، نه چیزی میخوریم.
من از استان بوشهر تماس میگیرم. اعتصاب سراسری قایقرانان استان بوشهر فراگیر شده و لنجداران نیز به این اعتصاب پیوستند و از انجام سفرهای تجارتی به کشورهای خلیج فارس امتناع میورزند و همه ملتی از این اتحاد در بهت و حیرت فرو رفتند. به تاکنون تلاش ماموران جمهوری اسلامی برای اجبار مردم در شکستن اعتصاب نتیجه نداده.
چرا این برادرها همه جوش میارن آخه؟ مگر نمیفهمن که اقتصاد جهانی خرابه؟ از قدیم گفتن تو دخلت نیست خرج آهسته تر کن. دیگه چرا ناراحتی؟ یک کم به فکر فقرا باش، به یاد فقرا بیفت، میفهمی که زندگی چجور کنی جانه؟
میخوام فریاد و فغانم رو از دست این دیکتاتورهای نااسلامی ایران به گوش همه برسونم و بگم شماهایی که ظالم و مقصرین و آزادین و تمام معصومین ما رو در زندان به بند کشیدین باشه و اگر قرار باشه با اضافه کردن فسق و فجور امام زمان رو شما به ظهور برسونید، فکر نمی‌کنین همین اعمال شما به قدر کافی کافی و کافی باشه که ایشون بخوان ظهور کنن؟ پس بس کنین، واقعا بس کنین، از بی وجدانی خودتون خجالت بکشید.
من یک راهنده هستم، میخوام به آقای احمد نژاد بگم شما بدی نون بیارین سر سفره ما، آبم که بردی آبم نون که گیمو نمی آبم دیگه گیمو نمی آب با چکا کنم اقل هست تو.
من راننده کامیونم، این لیتر گازویل 150 تومن من چجوری ماشینم رو ببرم؟ آقای احمدی‌نژاد ماشین من مدل 48ه، 5 خانواده از این ماشین میخوان نون بخورن، یک کرایه 300 تومن باید 200 تومن پول گازویل بدم، پول روغنش چیه؟ استراک ماشین چی؟ پلاستیک ماشین نمیخواد، این کمیسیون 150 تومن فقط کمیسیون باید بدم، بعدش هم لیتر 80 تومن، 80 لیتر در روز من میتونم 150 تومن پول بدم، بقیه این سهمیه درست تموم بشه، بقیهش بعد من 350 تومن پول بدم، من از کجا بیارم آخه؟ نمیتونم. تو رو خدا یه کاری بکنید، پدرمونو در آوردی، این چه رژیمیه؟ کی شما رئیس جمهور کرد؟
آقای احمدی نژاد خیلی خوب کرده که یارانه ها به مردم داده، برای ما اقشار ضعیف خیلی مفیده، چون ما که اصلا نه از برق زیاد استفاده میکنیم نه از هیچ وسیله دیگه. میخواستم بگم که این یارانه ها به سود ما تموم میشه. دست آقای احمدی نژاد و دولت گرامیش درد نکنه.
آقا ما نخواستیم این یارانه را، این یارانه چه بلایی بود جون ما؟ نوندونه 300 تومن، 100 تومن، 150 تومن، گازداره 150 تومن، والا به خدای کارگریم نمیدونیم کار کنیم، هیچ چیزی سرکارم نمیبرتونیم.
خواستم درباره این یارانه ها صحبت کنم. نمیدونم این دولت ایران تا کی میخواد به بدبختی ما ملت ادامه بده. واقعا ما رو بدبخت کردن با این. تمام فکر و ذکر ما رفته رو این برنامه. یه کاری بکنین، یه جوری نمیدونم، یه چیزی به داد ما برسین، صدای ما رو به گوش دنیا برسونین که بابا ما واقعا با سختی زندگی میکنیم.
خواستم بگم که با شروع شدن این برنامه یاران ها ما مردم ایران کم بدبخت بودیم، امروز به بعد دیگه باید تمام دنیا با حال ما گریم، چون همه چی رو تو مملکت خودمون داریم ولی برای همه چی باید سه برابر پول بدیم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
خب بعد از شنیدن صدای گروهی از شنوندگان رادیو فردا، برنامه ها رو در این مجله شبانگاهی ادامه میدیم با یک گفتگوی دیگه. یک نشریه تازه اقتصادی زیر عنوان اقتصاد توسعه به تازگی در تهران منتشر شده که محصول همکاری میان فعالان بخش خصوصی، دانشگاهیان و تکنوکرات‌های جمهوری اسلامی است. آزاده اسدی در گفتگو با فریدون خاوند، استاد دانشگاه در پاریس و کارشناس اقتصادی، از ویژگی‌های این نشریه تازه سوال کرده. فریدون خاوند:
انتشار این نشریه تازه نشون میده که اقتصاددانها و تکنوکرات ها تلاش میکنند امکانات و فرصت هایی رو که به دلیل تنش‌های ناشی از دهمین انتخابات ریاست جمهوری و همینطور تنگتر شدن فضای رسانه‌ای تا اندازه‌ای از دست داده بودند دوباره به دست بیارن. نشریه تازه عنوانش از اقتصاد توسعه به ابتکار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران منتشر شده که به نظر میرسه مثل خیلی از اتاقای بازرگانی در کشورهای مختلف فعالیت‌های تحقیقاتی و همکاری با محافل علمی و دانشگاهی رو بیشتر کرده، از جمله به تازگی با انتشار کتاب ارزنده‌ای زیر نظر دکتر مسعود نیلی با عنوان ارزیابی پیامدهای اصلاح نظام یارانه انرژی. مدیر مسئولی نشریه رو محمد مهدی راسخ به عهده داره که از فعالان بخش خصوصی است و همینطور دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، و خود او در یادداشتی که بر شماره اول نشریه نوشته تاکید زیادی کرده بر نگاه توسعه گرایانه بخش خصوصی ایران و به خصوص اهمیتی که بخش خصوصی برای توسعه صادرات قائل هست.
شما که با نگاه کارشناسانه این مجله رو بررسی کردید، چه مطالبی رو پیدا کردید تو همین شماره اول که هم برای شما جلب توجه میکنه و هم که میتونه جالب باشه؟
ببینید، همونطور که عرض کردم در تدارک این نشریه هم فعالان بخش خصوصی شرکت دارند، هم دانشگاهی ها، هم تکنوکرات ها، و همکاری این سه حلقه گام بسیار مثبتی است برای کمک به رفع دشواری‌های اقتصادی کشور. اقتصاددان‌هایی از جمله آقایان بهکیش، غنی‌نژاد و دادخواه که شنوندگان برنامه‌های اقتصادی رادیو فردا نام و در مواردی صدای اونها رو حتما شنیدند، در این شماره مطلب نوشتند. موضوع یا پرونده اصلی شماره اول این نشریه زیر عنوان مصائب وزیر بازرگانی منتشر شده که فقط به امروز اختصاص نداره و سه دهه گذشته رو در بر میگیره. این پرونده با همکاری وزیران بازرگانی بعد از انقلاب تهیه شده و میپردازد به مسائلی مثل دلایل عدم موفقیت ایران در توسعه صادرات یا مقوله هایی مثل دشواری های تحریم، نظام تنظیم بازار و تعذیرات حکومتی و غیره. مسائل خواندنی دیگری هم در این شماره دیده میشه، از جمله بررسی بازار عراق به ویژه از دیدگاه ایرانی ها و همینطور الگوی چینی توسعه و چند مطلب خواندنی دیگر.
حالا با این مطلب خواندنی که این نشریه داره چطور میشه اونو به دست آورد؟ از کجا باید تهیه‌اش کرد؟
به نظر میرسه که این نشریه در اصل برای اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران فرستاده میشه، ولی با توجه به محتوای اون خواننده های بیشتری رو میتونه طبعا به خودش جلب کنه، از جمله دانشجوها و خیلی از علاقه‌مندان به مسائل اقتصادی. به همین علت این امید هست که در دسترس داوطلبان بیشتری قرار بگیره و حتی نسخه الکترونیکی اون عرضه بشه.
فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، درباره نشریه اقتصادی جدیدی توضیح میداد که به تازگی از سوی گروهی از فعالان بخش خصوصی و دانشگاهیان و تکنوکرات ها در تهران منتشر میشه. اسم این نشریه هست اقتصاد توسعه.
از ساعت 6 بامداد تا ساعت 2 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860، ردیف 31 متر برابر با 9520، ردیف 22 متر برابر با 13615، ردیف 19 متر برابر با 15690 و ردیف 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اما یک گزارش هنری، گالری معروف بریگیت شنک در شهر کلن آلمان این روزها شاید یک نمایشگاه گروهی از آثار 8 نقاش و عکاس ایرانی هنرمندایی که 4 تاشون در ایرانن و بقیه‌شون در کشورهای آلمان و بریتانیا زندگی میکنن. این نمایشگاه تا 2 ماه دیگه برپاست و پس از آلمان در ایتالیا و بحرین هم به نمایش در میاد. همکارمون شهرام میریان با 3 تن از هنرمندان حاضر در این نمایشگاه گفتگوی انجام داده که با هم میشنویم.
در این نمایشگاه آثار تجسمی 8 هنرمند ایرانی که 4 نفرشون در ایران زندگی میکنند و بقیه در آلمان و انگلستان ارائه شده. آلا دهخان، شهره مهران، وحید شریفیان و کوروش اصغری هنرمندان ساکن ایرانند و مهتاب حسن آبادی، مسعود سعدالدین، امیر هدایت از آلمان و دیگر هنرمند ایرانی با نام هنری افسون از انگلستان کارهای عکس و نقاشی خودشون رو در این نمایشگاه معروف آلمان عرضه کردند. من جلوی تابلوی آقای سعدالدین ایستادم، ایشون هم خودشون حضور دارن. عنوان تابلو هست We are not afraid و یا ما ترسی نداریم. به هر حال یک تابلو بسیار بزرگی هست. یک کسی داره بر روی دیوار همین جمله انگلیسی رو می‌نویسه با خط قرمز. خب آقای سعدالدین خودتون بیشتر تعریف کنید.
از این تابلو تفسیر دیگه‌ای شده که خب چقدرم خوب، برای اینکه هنر برای همین است که هر کس بتونه تفسیراتی روش بشه، یک برداشتایی بشه که خب هنرمند مقصودش نبوده.
اتفاقا آقای دیدین برداشت منم با توجه به این پیامدهای ناشی از انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری در ایران که واقعا خیلی هم بحث انگیز است، من فکر کردم شاید برای یکی از انگیزه های شما هم در تولد این تابلو این باشه.
نه این نبود، ولی میگم شرایط کلی که در دنیا هست، در ایران هست، اتفاقاتی میفته، اینا روی ماها اثر داره و اینها به ما جهت میدن و ما موضوعات خودمون رو از این طریق انتخاب میکنیم.
و هنرمند دیگر ایرانی که یکی از کارهای بزرگش به نمایش در اومده، خانم مهتاب حسن آبادی خلقش کردن. خانم حسن آبادی، شما این کارتای تلفنی رو که میشود ارزان‌تر به ایران یا جاهای دیگه تماس گرفت، از اینا استفاده کردید؟
این کارت رو من از زمانی که اومدم آلمان اینا رو همه رو جمع کردم. البته اون موقع که جمع می‌کردم نمی‌دونستم که باهاش چه کار خواهم کرد.
خب ببینیم روی این کارت‌ها شما مثل کارهایی که بر روی گلیم انجام میشه شما انجام دادید؟
بله، تا هر کارتی رو من روش اومدم اینجوری کار کردم که نخ رو دور این پیچیدم.
در واقع این نخ‌ها رو میشه به عنوان سیم‌های ارتباطی هم مطرح کرد.
مسلماً همینه. من می‌خواستم با همون فرم جدید کاری رو ایجاد کنم که ارتباط داشته باشه.
خب آقای امیر هدایت، شما هم در این نمایشگاه بریگیت شنک که یکی از گالری های معروف آلمان هست، همراه با 7 تن از نقاشان هموطنتون کارهایی رو ارائه کردین. میریم جلوی تابلوهای شما.
کارهای من در واقع درباره از یک طرف سفر در دنیا از ایران و از خونه دور بودن و در این حالم کشف کردن دنیاهای مختلفی در چیزهای کوچک، در چیزهای روزمره.
کارهای شما که به هر حال میشه گفت هم نقاشی هست و اثر برجسته، اینا چقدر کوچک هستن؟ در واقع پشت ویترین قرار دارن.
بله، این کارها به طرز مختلفی میشه نشون داده شد و استفاده برد. در واقع من کارهای بزرگتری هم انجام میدم.
آقای هدایت، تابلوها نگاه به سفر داره. به این ترتیب شما تا به حال خیلی هم دست به سفر زدین. بله
درسته. بله، من تمام زندگیم در دنیا سفر کردم، در ممالک مختلفی زندگی کردم.
یعنی تا این 30 سال
40 خورده سال با اجازتون. بله،
یعنی شما پیش از انقلاب اینجا بودین؟
من در آمریکا به دنیا آمدم و بعد از انقلابم خودم ادامه به سفر دادم. در بیشتر ممالک اروپایی زندگی کردم، در آمریکا، در ژاپن، در ایران، در ترکیه.
با تشکر از شما به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که این نمایشگاه دست جمعی 8 تن از هنرمندان ایرانی که 4 نفرشون در ایران زندگی میکنن و 4 نفر دیگر در خارج، تا 2 ماه دیگر همچنان در گالری بریگیت شنک در شهر کلن آلمان نمایش داده میشه. بعد این نمایشگاه دست جمعی به شهر بولونیا در ایتالیا برده میشه، یک ماهی آنجا خواهد بود و سپس همین نمایشگاه در بحرین به نمایش گذاشته خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب گزارشی بود از نمایشگاه گروهی آثار 8 هنرمند ایرانی در شهر کلن آلمان.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری
است. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا است. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
خب ساعت 22:29 دقیقه شب به وقت تهران. به پایان مجله شامگاهی امشب از رادیو فردا میرسیم. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت ما برین، radiofarda.com، و در اونجا آخرین خبرها و گزارش‌ها و یادداشت‌های تحلیلی رادیو فردا رو دریافت کنید. من از شما خداحافظی میکنم. تا نیم ساعت دیگه شنونده یک مجموعه تازه خبری و تحلیلی خواهید بود. خدا نگهدار.